بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب مبدأ و معاد ملا صدرا صفحه 66 سطر 11 هم. قلنا لعله لا یمکنو للممکنات مشاهدت و ذاته تعالی الا من برای حجاب و حجب حتی المعلول الاول. گفتیم که واجب تعالی را نمیشه بلکن مشاهده کرد، یعنی تعقل حقیقت واجب تعالی ممکن نیست. معترضی گفت وقتی که خداوند به ما توانایی ادراک داده و خودش را هم در مقابل ما جلوه می‌دهد، چطور ما نمی‌توانیم حقیقت او را دریابیم؟ یه وقتی ممکنه وقتی من میخوام خدا رو ببینم و چی از وجوه خدا، آیاتی از آیات خدا در مقابل من موجود میشند. خب در اون صورت میتونیم بگیم خدا رو تعقل نکردیم، بلکه وجهی از وجوه خدا رو تعقل کردیم و تعقل وجه تعقل رقیقه خداست، تعقل حقیقت و حقیقت و ذات خدا نیست. اما فرض اینه که خدا وجهش رو جلوی ما نفرستاده، خودش جلوی ما مشهود شده، چطور ما نتونستیم حقیقت او رو و خود او رو بیابیم؟ این اشکال رو بعضی ها ذکر کرده بودن که ما در جلسه قبل خوندیم. حالا میخوام جواب بدیم. البته جوابش هم اشاره کردم در جلسه قبل و از توضیحاتی که ما در این چند جلسه گفتیم جواب این سوال هم داده شد، ولی چون سوال جدا مطرح شد جوابش هم جدا ذکر میکنیم. میفهمد که همونطور که در جلسه گذاشتم گفتم، ما دو تا حجاب برامون هست، یکی حجاب مادیت، یکی حجاب محدودیت. ما که موجود مادی و محدود هستیم میخواهیم خدا رو که حجاب ندارد مشاهده کنیم. در جلوی مشاهده ما دو تا مانع وجود داره، یکی محدودیت این قوه ادراکی ما که میخواد مشاهده کنه، یکی هم ارتباط به ماده داشتنش. این دوتا مانع حجابند، نمیذارن ما واجب تعالی رو که در پیش ما حاضر شده یا حاضر است مشاهده کنیم. ما با این دو حجاب واجب رو مشاهده میکنیم. خب پیداست که حقیقت واجب مشاهده نمیشه، چون از ورای دو حجاب داره مشاهده میشه. این حجاب ها حجاب محدودیت مشهود ما رو محدود میکنه، حجاب مادیات هم مشهود ما رو مبتلا میکنه به نقایص مادی. چنین مشهودی که محدود است خود خدا نیست، این وجهی از وجود خداست. خدای محدود شده یعنی فیض خداست که محدود شده. پس ما داریم فیض خدا رو مشاهده میکنیم، اون تو از توسط به توسط فیض به خدا میرسیم. یعنی خدا رو از پشت دو تا پرده داریم ملاحظه میکنیم و خدایی که از پشت دو تا پرده دیده میشه حقیقتش دیده نمیشه. قبلا گفتیم اگر یکی از دو تا پرده رو که پرده مادیات است برطرف کنیم، یعنی از ماده دور بشیم و آخر سر از ماده مفارقت کنیم و جدا بشیم، تازه اون پرده تعین هست، پرده محدودیت هست. حالا ما بنابراین ما خدا رو از پس یک پرده یا از پس چند پرده داریم میبینیم، دیگه توقع نداریم که حقیقت خدا دیده بشه. این جوابیست که داده شد. حالا من جواب را از رو بخونم. یعنی ما خداوند رو، ملاحظه کن چی دارم عرض میکنم، خداوند رو در آینه ای که خودمون هستیم داریم مشاهده میکنیم. خدا بی پرده آمد ولی عکسش افتاد تو آینه من، آینه وجود من، که وجود من آینه محدود بود، آینه وابسته به ماده بود. من این عکس رو تو این آینه محدود دارم میبینم. خب وقتی عکس تو آینه محدود افتاده باشه، محدود نشون داده میشه، محدود دیده میشه، نبی حد اونطور که هست دیده نمیشه، اونطور که تو آینه هست دیده میشه. و آینه من خدا رو در حد خودم داره نشون میده و من دارم خدا رو در آینه ای که خدا رو محدود نشون میده میبینم. خب پیداست که دیگه این حقیقت خدا نیست. یک بار تعبیر کردیم که از ورای دو حجاب میبینیم، یک بار تعبیر عوض کردیم که خدا رو در آینه وجودی خودمون میبینیم و خدایی که در آینه وجودی من افتاده به اندازه آینه وجودی من داره نشون داده میشه، نه به اندازه که خودش هست. پس خداوند خودش رو در آینه من جلوه میده و من او رو در آینه خودم میبینم و چون آینه من محدوده، او محدود دیده میشه، اون حقیقتی که دارد دیده نمیشود. حالا عبارتم بخونم، صفحه 66 صفحه 11 هم قلنا لعله لا یمکن للممکنات مشاهدت و ذاتهی تعالی. این به نظر عجیب میرسه که صدرا با لعله این مطلب رو شروع کنه. مطلب واقعیه، حتما این چنین است که ممکنات نمیتونن ذات خدا را مشاهده کنن الا من برای حجاب. این حتمیه. چرا میگه لعله؟ اولا توجه کنید همونطور که پاورقی اشاره کرده همه نسخه حال علتن داره، نه لعلهو، به جز یک نسخه که اون لعلهو داره. پس اگر نسخه های دیگر رو ملاحظه کنیم که لعلتن دارند، اینطور معنا میکنیم. او از ما پرسید چرا خدا را به حقیقته نمیبینید، میگیم لعلتن، اضافهش هم نمیکنیم، لعلتن. یعنی علتی دارد که ما خدا رو محدود میبینیم. بعد شروع میکنیم این علت رو توضیح میدیم. لا یمکن للممکنات مشاهدت ذاتی تا آخر. اضافه نکردم چون اضافه به فعل درست نیست. حالا ممکنه تسامحاً هم اضافه کنید لعلتن که عبارت هست از لا یمکن للممکنات. خب اگه نسخه لعلتن باشه راحته، اگر نسخه لعلهو باشه که یک نسخه اونطور که در پاورقی اشاره داده لعلهو هست، اونو چطوری معنا میکنیم؟ اون دیگه اشکال برش وارده. جواب این نسخه، جواب بنابر این نسخه اینه که گاهی از اوقات در کلمات حکما اگر مطلبی هنوز اثبات نشده باشه، با اینکه حتمیه ولی چون هنوز برهانی برش آورده نشده با لعله گفته میشه. و این در کلمات ابن سینا زیاده. ابن سینا در یه جای دیگه مطلب رو اثبات میکنه ولی تو اون فصلی که داره مطلب رو مطرح میکنه هنوز اثباتش نکرده. اونجا با لعله یه جوری با احتمال مطلب رو بیان میکنه. وقتی که استدلالش رو و برهانش رو آورده دیگه جزمش میکنه. گاهی از اوقات هم مماشاتن، یعنی به خاطر اینکه همراهی کند با مستشکل، خیلی زیاد باش مخالفت نکنه، از کلمه لعله استفاده میکنه. شاید اینجا لعله به این مناسبت آمده باشه ولی جای مناسب جای لعله نیست. از کلمه فقط در یه نسخه ظاهرا لعله هست. مصححین این کتاب 9 تا نسخه در اختیارشون بود که با این 9 نسخه تصحیح می‌کردند. بعد از اینکه کتاب تصحیحش تموم شد بهشون خبر دادن که کتاب به خط خود ملا صدرا در کتابخونه نمازی شیراز هست. اینا بلند شدن رفتن شیراز ولی کتاب تصحیح شده بود. کتاب خونم باشون همراهی کرد، نگهبانی رو گذاشت که با اینا همکاری کنه و اینا کتاب رو توی خود کتابخونه ببینن، کتاب رو بیرون از کتابخونه نداد. الان من نمیدونم اون کتابی هم که خط خود ملا صدرا بود لعلهو داره یا لعلتن داره، اونا نتونستن کتاب رو دیگه کامل به خط خود صدرا تصحیحش کنن، چون کتاب تصحیح شده بود آماده بود. اینا بعدن مطلع شدن که چنین نسخه‌ای وجود داره. حالا در هر صورت اگر در نسخه خود صدرا هم لعلهو باشه، توجیهش همیشه گفتیم، اگر لعلتن باشه که ظاهرا خوب معنا میشه، اشکالی نداره. قلنا لعلهو لا یمکن للممکنات که مشاهده کنن ذات خدا را مگر من برای یک حجاب یا برای چند حجاب. حجاب در اینجا جمع، ممکن جمع منطقی بشه، دو تا حجاب شامل بشه، ممکنم از حجاب های زیاد. دو تا حجاب رو کردن درست کردیم، یکی حجاب محدودیت بود، یکی هم حجاب مادیت بود. ممکنه شما حجاب مادیت رو متعددش کنید، یعنی ما یه ذره از مادیت دور بشیم، این یه نوع حجابه، یه ذره بیشتر دور بشیم بازم حجابه، که مراحل متعدد مادیت رو حجابهای متعدد بگیریم. خب اون وقت یه حجاب میشه حجاب مادیت، چندین حجاب میشه حجاب مادیت. البته لزوم نداره این کارو بکنیم، اگه این کارو کردیم حجاب بیش از دوتا میشن. اگه این کارم نکردیم حجاب مادیت رو تمام میشه، یکی حساب کردیم حجاب محدودیت رو یکی حساب کردیم، باز حجاب جمع منطقیه، جمع منطقی بر دوتا به بالا میتونی صد کنی. حتی معلول اول، یعنی حتی معلول اولم که متقرب ترین موجودات به خداست، او هم از برای حجاب خدا رو مشاهده میکنه، یعنی او هم خدا رو در آینه ذات خودش میبینه. درسته اون مادیت نداره ولی محدودیت داره، بالاخره ماهیت داره، ماهیت محدودیته. فهوه ایزن لعلهو، باز اینجا همه نسخه نوشته لعلتن داره، فهوه ایزن لعلهو لا یشاهد ذاتهو الا به واسطه مشاهدت نفس ذاتی. حالا اینجا لعلهو شاید یه خود مناسب باشه، چون در مورد معلول اول ما خیلی آگاهی نداریم، میتونیم بگیم احتمالا. البته احتمالا که میگیم بازم عرض میکنم مماشات، اونجا هم یقین داریم که از برای ذات خودش خدا رو میبینه، پس از برای حجاب میبینه. فهوه ایزن یعنی معلول اول هم مشاهده نمی کند ذات خداوند را، ضمیر ذات او رو به خدا برگردونید، الا به واسطه مشاهده نفس ذاتهی، این ضمیر رو به معلول اول برگردونید، ضمیر ذاتهی ذاته اول رو به خدا برگردونید، ضمیر ذاتهی دوم رو به معلول اول برگردونید. اینطور میشه معلول اول مشاهده نمی کند ذات خدا رو مگر به واسطه مشاهده ذات خودش. معلول اول ذات خودش رو مشاهده میکنه، به توسط مشاهده ذات خودش ذات خدا رو مشاهده میکنه، و ذات خدا رو بدون حجاب مشاهده نمیکنه، با ذات با حجابی که عبارت از خودش رو مشاهده میکنه. فیکون و شهود الحق لهو، شهود حق برای این معلول اول، یکون و به سبب شهود ذاتی، یعنی به توسط شهود ذاتش ذات خدا رو مشاهده میکنه، و به حسبهی یعنی به اندازه ذات خودش ذات خدا رو میبینه، نه به اندازه ما هو المشهود علیه، مشهود علیه این خدا، به اندازه‌ای که خدا هست مشاهده نمیکنه خدا رو، به اندازه خودش خدا رو مشاهده میکنه، یعنی به اندازه مشاهده کننده خدا مشاهده میشود، نه به اندازه مشاهده شونده. مشاهده شونده خداست، مشاهده کننده معلول اوله، معلول اول خدا رو به اندازه مشاهده شونده که خداست مشاهده نمی کنه، به اندازه مشاهده کننده که خودش مشاهده می کنه. خب این جواب تموم شد. در این جواب اینطور فرض شده که مشاهده کننده خودش را واسطه قرار میده برای دیدن خدا، یعنی اول میاد خودش رو مشاهده میکنه، بعدن به توسط خودش خدا رو مشاهده میکنه. پس این مشاهده کننده اگرچه عالی باشد باید اول خودش رو مشاهده کنه تا بعدن بتونه خدا رو به واسطه خودش مشاهده کنه. مستشکل اشکال میکنه، میگه اون کسی که میخواد خدا رو مشاهده کنه و مشاهدش هم مشاهده مترقی و مهمی است، اون شخص باید به درجه فنا رسیده باشه و کسی که به درجه فنا میرسه نباید خودش رو مشاهده کنه. اون کسانی که به درجه فنا میرسن ابتدا مشاهده اغیار رو کنار میذارن، اغیار رو مشاهده نمی کنن. دیگران رو وقتی میخوان مشاهده کنن به این اعتبار که خلق خداست مشاهدهش میکنن، نه به اعتبار این که غیره، به اعتبار این که خدا رو در نشون میده نگاش میکنن. پس اول کاری که این شخص میکند، این شخص سالک میکند، اینه که اغیار رو از تو مشاهده خودش حذف میکنه و فانی از اغیار میشه. بعد نوبت خودش میرسه، باید خودش رو هم از مشاهده خودش حذف کنه که نه تنها اغیار رو مشاهده نکنه، خودش هم مشاهده نکنه. اون وقتی که به درجه فنا رسید، باز این مرتبه مرتبه فنای کامل نیست، بهش میگن حتی اون مشاهدت رو هم که یه نوع زینت برای نفست، اون رو هم مشاهده نکن. اشتباه گفتم، ترک مشاهده، ترک مشاهده، خودت رو هم مشاهده نکن که زینت است برای خودت. پس اول مشاهده اغیار رو ترک کن، دوم مشاهده خودت رو ترک کن، سوم ترک مشاهده خیشتن و اغیار رو ترک کن. حتی این زینت رو هم برای نفس خودت نبین، تمام وجهت رو، تمام توجهت رو به طور کلی به سمت خدا کن. این شخص میشه میشه فانی. پس شرط فنا این است که انسان خودش رو مشاهده نکنه. حالا این آدم فانی که به خودش توجه نمی کنه، خودش رو مشاهده نمی کنه، میخواد خدا رو مشاهده کنه. شما میگید از طریق مشاهده خودش خدا رو مشاهده میکنه. اگر فانی شده که نمیتونه خودش رو مشاهده کنه. چطور مشاهده خودش رو واسطه مشاهده خدا قرار میده در حالی که مشاهده خودش رو ترک کرده؟ در رتبه دوم مشاهده خودش رو ترک کرد، در رتبه اول مشاهده اغیار رو، در رتبه دوم مشاهده خودش رو، در رتبه سوم زینت‌های خودش رو، همه رو ترک کرد. خب وقتی مشاهده خودش رو ترک کرده، چگونه مشاهده خودش رو واسطه مشاهده خدا قرار میده؟ ایشون میگه لا ینافی الفنا. این بیانی که ما کردیم منافات با فنا نداره. چون ما میگیم در فنا شرط هست که ذاتش را مشاهده نکند، نه ذاتش را وسیله مشاهده خدا قرار ندهد. او باید در فنا خدا را مشاهده کنه. بی واسطه نمیتونه خدا را مشاهده کنه، با واسطه باید مشاهده کنه. شرط فنا اینه که مشاهده کند خدا را. آدم فانی خودش را حق نداره مشاهده کنه، ولی حق داره که خودش را وسیله مشاهده خدا قرار بده. خودش که از بین نرفته، توجهش به خودش رو ترک کرده. حالا ما بهش میگیم توجه به خودت نکن، نمیگیم خودت رو وسیله توجه به خدا قرار نده. این آدم خودش رو وسیله توجه به خدا قرار میده و توجه به خودش نمیکنه، توجه به خدا میکنه، منتها از طریق خودش. این منافات با فنا نداره. اونی که منافات به فنا داره اینی که به خودش توجه کنه، این که به خودش توجه نمی کنه. این داره به خدا توجه می کنه از این طریق. پس این توجه، این چنین توجهی که واسطه ی توجه به خدا شود، این منافات با فنا ندارد، بلکه اصلا توجه به خودش نیست. نه توجه به خودش هست و توجه به خودش رو واسطه گرفت، بلکه اصلا توجه به خودش نکرد، از اول توجه به خدا کرد، منتها از توی آینه، از توی این آینه. وقتی هم ازش بپرسیم این آینه چی جوری بود، میگه نمیدونم، چون به این آینه توجه نداشتم. و عکس موجود در این آینه توجه میکردن. پس اصلا توجه به آینه نداشته، خودش آینه بود، توجه به آینه نکرد. زیاد هم اتفاق میفته که ما به آینه توجه میکنیم، عکس موجود در آینه رو میبینیم، اگه ازمون بپرسن آینه چطوری بود میگیم نمیتونیم، چون اصلا توجه به آینه نکردیم، همه توجه مون به اون عکس بود. این آدم هم همینطوره، توجه به خودش نمیکنه، خودش آینه قرار میده، برای خدا میره اون عکس موجود در آینه رو میبینه. توجه به خودش میکرد با فنا مخالفت داشت، ولی او توجه به خودش نکرده، خودش رو واسطه علم به خدا قرار داده، نه خودش رو معلوم و مورد توجه خودش قرار داده. خب پس روشن شد که این توجه به خدا از ناحیه حجاب که خودش هست منافات با فنا ندارد. و هازا یعنی این توجه به خدا از طریق خیشتن منافات با فنا ندارد. فنا یعنی فنای از خیشتن. سلام علیکم. فنا یعنی فنای از خیشتن. حالا به وسیله خیشتن توجه کند به خدا، این منافات با فنا نداره، چون اونی منافات با فنا داره که خیشتن رو ببیند، نه خدا رو در خیشتن ببیند. و این آدم داره خدا رو در خیشتن میبینه، نه که خیشتن رو این خودش رو ببینه. و هزالا یا نافل فنایی رو که ادعا کردن عرفا، فا اینهو یعنی فنا، این نما یحصل به ترک ارتفاط الازاد. فنا حاصل می شود به این که انسان التفات به ذات، این ذات خودش، نه ذات خدا، التفات به ذات یعنی به التفات به ذات خودش نداشته باشه، بلکه اقبال کند به کلیت ذات خودش، اقبال کند الالحق، یعنی تمام ذات خودش رو رو به حق قرار بدهد، تمام ذات خودش رو آینه برای حق قرار بده. اقبال کند یعنی بگرداند تمام توجه ذاتش را الالحق، رو به حق بگیرد تمام توجه را. به کلیت ذات یعنی تمام، چون ذات ما مرکب دیگه، مرکب از قباب و نفس و حتی بدن و اینا، همه رو به سمت خدا بگیری، یعنی اصلا هیچ چیزی از خودش رو توجه نکند. این یه جور معنا کردن برای کلیت ذات، چون ذات ما بسیط نیست، داره قباست، داره مراتبه، یعنی نفس ما با تمام مراتب توجه به خدا بکنه، عقلمون خدا رو ببینه، چشممون در حالی که داره خلق رو میبینه، چون خلق مربوطه به خداست، خدا رو ببینه، خیالمون و تصورمون در افکارمون همش خدا باشد. میبینی تمام مراتب نفس رو به سمت خدا گرفتیم، این میشه اقبال به کلیت ذات الالحق. یه جوری دیگه میتونیم کلیت رو معنا کنیم که معنای دقیقیه. کلیت الان من معنا کردم یعنی به تمام مراتب، این ذات به تمام مراتب رو به سمت خدا کند. اگر میبیند خدا رو ببیند، اگر تخیل میکنه خدا رو تخیل کنه، اگر تعقل میکنه خدا رو تعقل کنه. این یه معنا برای کلیته که معنای خوبیه، اما یه معنای دقیق تر از اینم داریم. این معنای دقیق رو بخوام توضیح بدم، یه نکته رو باید بگم. شما میرید عکستون رو در آینه میبینید، آینه عکس شما رو نشون میده، این آینه مرآتیت هم داره، مرآتیتش دیگه عکس شما رو نشون نمیده، فقط خود مرآت عکس شما رو نشون میده. مرآتیت یه آرزی است بر این مرآت که اون دیگه اصلا نشون دهنده نیست، مرآتیت که دیگه آینه نیست، مرآت داره شما رو نشون میده، مرآتیت ماده، مرآتیت آینه که صفت هست، عارض هست، اون دیگه شما رو نشون نمیده. اما ماها مرآت خداییم، مرآتیتمونم مرآت خداست، یعنی همین اندازه که ما داریم خدا رو نشون میدیم، این نشون دادن ما هم آیاتی از آیات خداست و مقدوری از مقدورات خداست که خدا در ما نهاده. اینطور نیست که این مرآتیت خدا من بر خودم درست کرده باشم، این مرآتیتم خدا بر من نهاده، پس یکی از مخلوقات خداست، این مرآتیت منم داره خدا رو نشون میده. مرآتیت آینه عکس نشون نمیده، فقط خود آینه عکس نشون میده، ولی آینه من، خود آینه من خدا رو نشون میده، مرآتیتش هم خدا رو نشون میده، چون خدا این مرآتیت رو به من داده. پس این مرآتیت هم آیتی از آیات الهه. حالا درست شد که نفس من به کلیت خدا رو نشون میده، یعنی هم به خودش هم به مرآتیتش، یه کار به مراتب نداریم. نفس به خودش و به مرآتیتش داره خدا رو نشون میده. اینم میتونیم بگیم کلیت، کلیت ذات. هر دو جور میتونیم کلیت رو معنا کنیم، هر دو با هم هم جمع کنید نداره. بگید نفس من با تمام مراتبش و همچنین با مرآتیتش، همگی با هم دارن خدا رو نشون میدن. ولی اقبال به کلیت ذات الالحق تعالی. خب فنا این است، فانه انما یحصل، بیان فناست. فنا این نیست که من از بین برم، این که هنر نیست، این که امتیاز نیست. فنا اینی که من باشم خودم رو نبینم و خدا رو در مرآت خودم ببینم. فنا به معنای نابودی نیست، فنا به معنای نابودی توجه به خوده. یعنی توجه به خود رو باید نابود کنم، نه خودم رو. مگه میتونم خودم نابود کنم؟ نابود کردن خودم دست خداست، دست من نیست. تازه این انسانایی که به حد درجه فنا میرسن همشون موجودن، نابود نیستن. توجهشون به خودشون و توجهشون به اغیار رو نابود میکنند، فانی از توجهشون میشن، نه فانی از خودشون. خب حالا ایشون فنا رو معنا کرد، گفت فنا به این است که التفات به ذات نکنی. این مقدمه اول. مقدمه دوم، و ترک التفات به ذات مستلزم این نیست که به توسط ذات علم به چیزی پیدا نکنی. تو الان میخوای به توسط ذات علم به خدا پیدا کنی. فنا یعنی به خود توجه نکن. فنا به این معنا نیست که خودت وسیله علم به خدا قرار نده. پس یه مقدمه فنا رو معنا کرد. مقدمه دوم میگه که با اینکه من فانیم، یعنی التفات به ذات ندارم، هیچ اشکالی نداره که این ذاتی رو که بهش توجه ندارم وسیله توجه به خدا قرار بدم. پس فنا یه چیزه و از طریق حجاب به خدا توجه کردن چیزی دیگر، این دوتا با هم منافات ندارن. من فانی میشم یعنی توجه به خودم نمی کنم، ولی خودم را که موجود است و فانی نشد و از بین نرفته وسیله توجه به خدا قرار میدم. من حق ندارم در حال فنا به خودم توجه کنم، ولی حق دارم در وقت فنا به خدا از طریق خودم توجه کنم. روشن دیگه مطلب، من دیگه بیشتر توضیح ندم، توضیح دادم چند بارم تکرارش کردم. و یعید و هازا ما فی الفصوص، تأیید میکند این مطلب رو آنچه که در کتاب فصوص آمده، کتاب عرفانیه که بسیاری از عرفا شرح نوشتن، از جمله قیصری. شرح قیصری و فصوص کتاب درسی حوزه شده، بقیه شرحها کتاب درسی نیستن ولی وجود دارن. فصوص مال شیخ عربیه، یعنی مال محی الدین عربی. تأیید میکند این مطلب ما را آنچه در فصوص شیخ عربی آمده و در شرح فصوص. این مطلبی که ما الان میخوام از کلام فصوص نقل کنیم بعد از تبیین حجاب ظلمانیه و نوریه گفته شده. گفته شده بین ما و خداوند حجابی وجود دارد که بعضی ها ظلمانی هند مثل ماده، بعضی ها نوری هند مثل خود اون انوار، مراتب انواری که در ملکوت و لاهوت و جبروت اینها وجود داره. اونام حجاب هند، اونام چشم ما رو میزنن مثل نور خورشید که حجابه، حجاب نوری هند. یعنی از شدت لمعان و درخششون حجابن و مانع میشن که ما برایشون ببینیم. بعضی حجاب ها ظلمانی هن، یعنی مثل ماده، اینا ظلمانی هن. بعضی حجاب ها نوری هن، نباید حجاب باشن ولی از شدت لمعان و درخششون شدن حجاب. حجاب چشم من هن، حجاب خدا نیستند. بعد از اینکه حجاب ظلمانی رو، حجاب نوری رو محی الدین توضیح میده، بعد این عبارتی که میخوام بخونیم میاره. یعید هازا هازا یعنی چی؟ یعنی این که من خودم حجاب شهود خودم هستم، خدا حجاب ندارد، من شاهد حجابم، مشهود حجاب نداره. یا ایده هازا یعنی یا ایده این که حجاب از نایه خود شاهد است، حجاب از نایه مشهود نیست. این رو تأیید میکند کلامی که در فسوس آمده که این کلام بعد از تبیین حجاب ظلمانیه و نوریه گفته شده. این کلام رو میخونیم و انها ضمیرش به حجاب برمیگرده. این حجاب این همین عالم و این شاهده. حجاب یا حجاب مربوط به خدا نیست، مربوط به این عالم، یعنی مربوط به این شاهده، مربوط به این کسی که میخواد علم به خدا پیدا کنه، مربوط به این کسی که میخواد خدا رو شهود کنه. حجاب مربوط به اونه. این در اینجا دو جور میتونه معنا بشه. این همین اینی که ما در فارسی میگیم که از مثل خود قوی تره، میگیم این مثل اونه، ولی این یکی این اونه، یعنی خیلی بالاتر از مثله، اصلا که اندهو خودمونه. اینجا میتونیم اینو اینجوری بگیریم، اندهو یعنی حجاب، این عالمه یعنی خود همون عالمه. میتونیدم این رو من تعیون بگیرید. حجاب اون تعیون نیست که برای عالمه. این عالم بالاخره محدودیت داره، تعیون ماهوی داره، این تعیونش حجابشه. این در اینجا به هر دو معنا صحیحه. بعد ول عالم و عین الحجاب، این دومی دیگه این به من تعیون نیست، مگر اینکه اضافه این رو به حجاب اضافه بیانه بگیرید، بگید عالم تعیونی است که اون تعیون عبارت است از حجاب. پس این دومی هم میتونید اینو به معنای تعیون بگیرید، ولی حالا لزومی نداره به معنای تعیون بگیرید. این میخواستم بگم که مطلبی بیشتری معلوم بشه، ولی اینو به معنای خود همین اینی که تو فارسی هم به کار میبریم بگیرید. این شاهد، این عالم، ما تعبیر به شاهد کردیم، موجودین تعبیر به عالم میکنه. این عالم که همین نفس فانی شده است میخواد شهود کند خدا را. این عالم حجاب است برای خودش. و باید با این حجاب خدا را ببینه. خب این مطلب تموم شد. این قسمت حرف ما رو تایید کرد که ما خدا من را از طریق حجاب میبینیم. ولی دنباله حرفای محی‌الدین هم توجه کنید. محی‌الدین میگه اول تو حجاب رو میبینی، بعد به توسط حجاب خدا رو میبینی. که دیدن حجاب واسطه میشه و این منافات با فنا نداره، چون ما حجاب رو نمیبینیم به اعتبار این که این حجاب است، به اعتبار این که داره خدا رو نشون میده میبینیمش. پس بنابراین باز هم در حالی که خودم رو ندیدم، از طریق خودم تونستم خدا رو ببینم. خب حجاب رو چطوری میبینم؟ محی‌الدین میگه حجاب رو بی حجاب میبینی، ولی خدا رو با این حجاب میبینی. بدون حجاب خودت را میبینی، چه خودت پیش خودت حاضری، حجابی بین تو و خودت نیست، پس خودت را بی حجاب میبینی. ولی وقتی میخوای خدا را ببینی از طریق این حجاب میبینی. اینو تکرارم میکنه، میگه عالم به خودش علم حضوری بدون حجاب دارد، به خداوند علم حضوری با حجاب دارد. پس علمش به خودش فرق می کند با علمش به خدایش. این یکی بی حجاب، اون یکی با حجاب. اگرچه هر دو علم حضوری هن، از این جهت مشابه همن، ولی فرق دارن. یکی بی حجاب معلوم است، یکی با حجاب معلوم است. این تمام حرفای محی‌الدینه که من از رو می خونم تطبیق می کنم. فسوس کتابیست خیلی پر مطلب، ولی عبارتاش عجیبه، عبارتاش سنگینی نیست. با اینکه قلم مجیدین سنگینه، فصوص خیلی سنگین ننوشته. و البته مطالبی که ما از نظر مذهبی قبولش نداریم تو فصوص هست. مثلا ما معتقدیم از نظر مذهبی که فرعون کافر از دنیا رفت و اهل جهنمه. ایشون معتقده که فرعون موحد از بین رفت و اهل بهشته. آل فرعون میرن تو جهنم، خود فرعون میتو بهشت. خب اینی ما مسلمان قبول نداریم. ایشون در اونجا ادعا میکنه. یه چیزایی اونجا داره که خیلی نمیشه موافقت کرد، ولی در مجموع کتابش خیلی پرمحتواست، خیلی مطالب توش هست. آدم باید قبلا از طریق روایات آگاه بشه به اون که در شریعت گفته شده، بعد بره این کتاب بخونه که اونجاهایی که ایشون لغزش داره معلوم بشه. و انها عین العالم، بعد از اینکه حجاب نوریه رو و حجاب ظلمانیه رو توجیه داده، گفته انها یعنی حجاب نوریه و ظلمانیه عین عالم است. و عالم عین حجاب بر خودشه، یعنی عالم حجاب است بر خودش، نه حجاب است بر خدا. خدا رو نمی پوشونه، خودش رو از خدا می پوشونه، به طوری که نتونه خدا رو کامل ببینه. ای الحاجب ایاها ان شهود الحق. عالم حاجب است ایاها یعنی نفسش را از شهود حق، می پوشاند نفسش را از شهود حق. خدا رو نمی پوشنه، پوششی بر خدا نیست، پوششیست برای خودش. و این پوشش باعث میشه که خدا رو اونطور که هست نبینه، حقیقت خدا و کنه خدا براش روشن نشه. و ازا کان العالم. خب تا اینجا حرف مجیدین تأیید کرد نظریه صدرا رو. بعد میگه و ازا کان العالم عین الحجاب. اینا مطالب اضافه ایست که میگه اگر عالم عین حجاب است، خودش را بی حجاب درک میکند، خدا را با این حجاب درک میکند. هر دو علم و درک شهودی است، اما با این تفاوت که حجاب بدون حجاب درک می شود و خدا با حجاب درک می شود. و اذا کان العالم عین الحجاب، اگر عالم عین حجاب است، ذاتش همون حجاب است، فهو یدرک نفسه بلا حجاب، درک می کند خودش را بدون حجاب، زیرا بین خودش و خودش حجابی فاصله نیست. اما درک می کند حق را از ورای حجاب، زیرا بین خودش و خدای خودش خودش حجاب است. بین خودش و خودش حجابی نیست، ولی بین خودش و خالقش حجابی هست که اون حجاب عبارت از خودشه. اگه بتونه این خودیت رو برداره، خدا رو بی حجاب میبینه. ولی کی میتونه این خودیت رو برداره؟ این اصلا ذاتش همون خودشه، چطوری میتونه برداره؟ برداره که میشه باطل، برداره میشه من. حالا بعدا میخونیم حلاج میگه خدایا این نیت من رو، اون تعین من رو از من بگیر که من بتونم تو رو مشاهده کنم. این یه آرزوه، ولی تعیون که از انسان گرفته نمیشه، این حجاب از انسان گرفته نمیشه، هیچ وقت نمیتونه خدا رو بی حجاب ببینه. ولی خب داره آرزو میکنه این تعیون از من بردار که من بی حجاب تو رو ببینم. فهو یدرک نفسه بلا حجاب و یدرک حق تعالی رو من ورای الحجاب، که خود همین عالمه، خود همین عالم، خود همین مدرک حجابه. فلا یدرک الحق. مجیدین گفته فلا یدرک الحق. حالا من مراجعه نکردم به شهر، قیصری تو شهر گفته ای العالم، ضمیر یدرک رو برگردونده. حالا شادم خوده مجیدین برگردونده، من مراجعه نکردم ببینم که کلام قیصری یا کلام خود مجیدینه. ادراکن یماسل و ادراکهو. باز اینجا قیصری متن رو قطع کرده، ضمیر ادراک شهو رو برگردونده، ای ادراک العالم. بعد نفسهو جز متنه. خوب بود مصحح بعد از ادراک العالم یه ویرگولی میذاشت که این ای ادراک العالم بشه جمله معترضه. اون نفسهو مفعول ادراک العالم نیست، مفعول ادراک شهوست. اگرچه میتونید مفعول ادراک العالم هم بگیریدش، ولی بهتر اینی که مفعول ادراک او بگیرید. و ببینید من عبارت چطوری معنا میکنم. فلا یدرک اون عالم حق رو، ادراکی که مثل ادراک خودش نفسش را باشد. ادراک خودش نفسش را بیهجاب است. ادراک نمی کند خدا را، این چنین ادراکی یعنی بیهجاب. عبارت رو دوباره معنا کنم. ادراک نمی کند این عالم حق را، اون طور که یعنی مثل ادراکی که مماثل است، یعنی مثل ادراکش خودش را. ببینید اون ای ادراک العالم رو من معنا نشردم، نفسه رو مفعول ادراک شهو گرفتم. عبارت اینطور معنا شد: عالم حق رو ادراک نمی کند مانند ادراکش خودش را. ادراکش خودش را بیهجابه، حق رو بیهجاب ادراک نمی کنه. پس مانند ادراک خودش ادراک نمی کند حق رو. خب معلومه دیگه، عبارت روشنه. این ضمیر ادراک شهو رو قیصری برگردونده، گفته ای ادراک العالم. اگر متن شهر این درست هم جدا می شد، احتیاجی نبود من این با سختی توضیح بدم. دیگه معلوم بود دیگه، ادراک العالم برداشته می شد، می شد یماثل ادراکهو نفسهو. خب بگذاریم. فا اینک، چرا این دوتا مماثل هم نیستند؟ چون ادراک نفس بی حجاب است، ادراک خداوند با حجاب است، پس مثل هم نیستن. اگرچه هر دو به لحاظ این که معلوم علم حضوری هن مثل هم هن، ولی از جهت این که یکی بی حجابه یکی با حجابه با هم تفاوت دارند. فعنه، این فعنه بیان برای لا یدرکو ادراکن یماثله، یعنی علت هست برای عدم مماثلت، علت هست برای اینکه اون ادراک با این ادراک مماثل هم نیستند. فإن ادراکه نفسه، اینجا ببینید نفسه رو مفعول ادراکه قرار داده. ادراکه نفسه، اینکه این شخص عالم خودش را ادراک میکند، ادراکی است ذوقی شهودی من غیر حجاب. ذوقی شد یعنی حضوری، چون نفس پیش خودش حاضره، ادراک ذوقی میکنه، این ذوقی میابد. شهودی یعنی شهود میکند. اینطور نیست که با صورت نفس خودش رو بیابد، بلکه خود نفس رو مستقیم میابد و خود نفس رو مستقیم شهود میکنه. ادراک چیست؟ ذوقی و شهودی من غیر حجاب. ادراک خدا ادراک شهودیست منطقه مل حجاب من غیر حجاب. ولی ادراک عالم ایاهو یعنی خدا را من ورای الحجاب است. پس فرق شد دیگه، فرق درست شد، تفاوت حاصل شد. فلا یزال العالم، این مطلب تموم شد. حالا آیا ممکن است این عالم این حجاب رو کنار بزنه و خدا رو بی حجاب ببینه؟ میفهمد نه، این حجاب همیشه همراه عارف است. عارف به هر درجه از شهود برسه، به هر درجه از عرف برسه، این حجاب و تعیین رو داره، نمیتونه تعیین رو از خودش دفع کنه. بالاخره انسانی دیگه، انسان تعیین انسانی داره، یا اون یکی عقل تعیین عقلی داره. هیچ کدوم بی تعیین نیستن، همشون تعیین دارن، همشون ماهیت دارن. فلا یزال العالم فی حجاب، دائما این عالم در حجاب است، یعنی در حجاب تعیین خودش و عینیت خودش. حجاب تعیین یعنی حجاب از ناحیه ماهیت، حجاب عینیت یعنی حجاب از ناحیه وجود. وقتی ماهیت با وجود متحد میشه، وجود رو محدود میکنه. پس هم وجود متعین میشه، هم ماهیت متعین میشه. منتها تعیین اصالتا مال ماهیته و به عرض ماهیت وجود هم تعیین پیدا میکنه. بالاخره هر انسانی، هر عارفی تعیین دارد. تعیون ماهوی داره، تعیون وجودی داره، دوتاش هم یکی هست. یعنی در واقع تعیون مال همون ماهیتی که به وجود داده شده، دوتا تعیون نیست، یک تعیونه. میتونید نسبت بدید به ماهیت بل اصاله، نسبت بدید به وجود به طبع بل عرص. بله، فلا یزال العالم فی حجاب، دائما عالم در حجاب هست. کدام حجاب؟ ای فی حجاب تعیون خودش و عینیت خودش، که عینیتش محدوده دیگه، چون محدوده هر حجابه. در حجاب است ان ادراک الحق. این ای فی حجاب، فی حجاب تعیونی و عینیتی بعید نیست قول شارح باشه، یعنی قول قیصری باشه. وقتی عبارت مؤید اینطور میشه، فلا یزال العالم فی حجاب ان ادراک الحق، لا یرتفع ذلک الحجاب عنه. این حجاب از این عارف برداشته نمیشه، تعیونشه دیگه، ذاتشه، نمیتونیم ازش بگیریم. اگه ازش بگیریم ذاتشو فانی کردیم، از بین بردیم. لا یرتفع ذلک الحجاب عنه، از این عالم، به طوری که مانع نشود از شهود حق. اینطور نیست که مانع از شهود حق نشه، همیشه این حجاب مانع از شهود حق، چون همیشه همراه این عارف است، همراه این عالم هست، پس همیشه مانع. به حیث لم یسر مانع عن شهود، این حجاب برداشته نمیشه به طوری که مانع از شهود نباشد. و لم یبقی، یعنی و به حیث، و به حیثی که لم یبقی لهو حکمون فیه، ضمیر لهو به مانع برمیگرده، ضمیر فیه به شهود برمیگرده. برداشته بشه، این حجاب برداشته بشه به طوری که برای این حجاب حکمی در شهود نباشه، یعنی حجاب نتونه در شهود تأثیر بذاره. پس ولم یبقی لهو حکمون فیه عطبه، ولم یسر مانعنه، و به حیثی که بر سر لم یسر مانعن در آمده بود، بر سر این در میاد. میگه که و این حجاب برطرف نمیشه به طوری که لم یبقی له این حجاب حکمی در شهود، که حکمانی در اینجا تأثیر، که تأثیری در شهود نذاره. نمیتونیم این حجاب رو برداریم به طوری که حکم و اثری در این شهود نداشته باشه، بلکه بالاخره این حجاب هست و تأثیری در این شهود هم داره، شهود رو میکنه شهود مع الحجاب، شهود انوراء الحجاب. بعد میفرماد درست تعین رو، تعین خود رو این عارف میتونه در لحاظش برداره، یعنی توجه به تعینش نکنه، اما در واقع که نمیتونه تعیون برداره. این تعیون هر راهش اساس ذاتشه. انسانی که عارف شده، فانی شده، توجه به خدا داره، توجه به خودش نداره، این تعیون خودش رو در لحاظش حذف میکنه، ولی از واقعیت که نمیتونه این تعیون رو حذف کنه. این تعیون تو واقع هست و تأثیر خودش رو میذاره. حالا من لحاظش بکنم یا نکنم، من فانی موظفم که این تعیون رو لحاظ نکنم، ولی با لحاظ نکردن که اون در خارج از بین نمیره، در واقع هنوز این تعیون موجوده. وقتی تعیون موجوده اثر خودش هم میذاره، یعنی حجاب میشه. و این امکنه ان یرتفع تعیون این عالم از نظر شهود این عالم، یعنی در وقتی داره شهود میکنه به این تعیون خودش توجه نمیکنه، ولی بالاخره از طریق این تعیون داره شهود میکنه، ولی توجه به این تعیون نکنه. و این امکنه، ولو این که ممکن است که مرتفع شود تعیون این عالم از نظر شهودی که این عالم دارد، یعنی وقتی داره شهود میکنه تو اون نظر شهودی خودش ممکنه این تعیون رو حذف کنه، ولی در واقع نمیتونه تعیون رو حذف کنه. پس تعیون در واقع هست و اثر خودشو واقعا میذاره، ولو این آدم عارف شهود نکنه اون تعیون رو. لکن درسته شهود نمیکنه، درسته میتونه شهود نکنه و شهودم نمیکنه خودش را، اما لکن یکون و حکم این تعیان باقیان فیهه، فیهه یعنی در شهودش یا در خود عالم. ضمیر فیه رو میتونید به شهود برگردید، میتونید به عالم برگردید، هر دوش درسته. لکن حکم این تعیان باقیست در این عالم، باقیست در این شهود، یعنی اثر تعیان هست. اثر تعیان اینه که خدا رو بی‌حجاب نمیبینه بلکه با حجاب میبینه. و یکونو یعنی و یکونو شهود به حسب این تعیون و به حسب شاهد، نه به حسب ما هو المشهود علیه. مشهود خداست. این شهود با وجود تعیون به حسب همون تعیون میشه، یعنی به اندازه تعیون میشه. چون عرض کردم این خدا رو تو این آینه متعین داره میبینه، پس خدا رو به اندازه این آینه داره میبینه، نه به اندازه که خدا خودش هست. پس یکون این شهود به حسب این تعین، یعنی به حسب اون عالم، لا به حسب آنچه که مشهود یعنی خداوند بر اون چیز هست. یعنی اونطور که مشهود هست مشهود دیده نمیشه، بلکه اونطور که شاهد نشون میده مشهود دیده میشه. مشهود رو اونطور که شاهد نشون میده این شاهد داره میبینه، نه مشهود رو اونطور که خود مشهود هست. فلا یرتفع الحجب بالکلیه، پس حجبی که ما از طریق اونها خدا رو میبینیم به طور کلی مرتفع نمیشن، ولو در نظر ما مرتفع میشن، ولی اینطور نیست به طور کلی مرتفع بشن تا به ما اجازه بدن که خدا رو بی‌حجاب ببینیم. این حرف محی الدینه که توجه شدید حرف محی الدین تمام حرفای قبلی ما رو تایید کرد. حالا صدر رو میگه قول حلاج هم قول محی الدین رو و در نتیجه قول ما رو تایید میکنه. حلاج این شعر رو گفته، شعرش رو میخونم منو میکنم. و قول الحلاج مبتداست بعد از شعر یو اید و مازکرناه و خبره، خود شعر هم مقول و مفعول قوله. قول حلاج که این شعر رو گفته یا اید و ما ذکرنا، تأیید میکنه آنچه را که ما ذکر کردیم، همچنین تأیید میکنه آنچه را که محی الدین ذکر کرد. قول حلاج اینه بینی و بینکه اینی یوناز اینی یون بینی و بینکه اینی یون یونازه اونی فرف به لطف که اینی یی من البینی. خطاب به خدا میکنه بین من و تو یه دونه بین من و تو انیت من فاصله شده و با من داره نظام میکنه، یعنی مزاحم منه. بین من و تو انیت من منازع و مزاحم منه و نمیذاره من تو رو ببینم اون تو که هستی. فرفع به لطفک، با لطفی که داری انیه منو از بین بردار، از میون بردار، از بین یعنی از میون بردار، که این انیت نباشد من تو را بدون حجاب انیت هم ببینم. شعر معلومه دیگه، همون مطلبی که ما گفتیم، که گفتیم بین ما و خدا انیت ما و تعین ما فاصله است و این فاصله حجابی میشه بین ما و خدا و نمیذاره ما خدا را بدون حجاب ببینیم، باید با این حجاب ببینیم. و حلاج هم همینو داره میگه، من تو آرزو میکنی که این نیت برداشته بشه تا من بتونم تو رو بدون حجاب ببینم. قال المعلم ثانی، قول معلم ثانی رو میخواد معید بگیر. معلم ثانی یعنی فارابی، فلفوسوس. فارابی یک کتابی داره به نام فوسوس، مثل محی الدین که کتاب داشت درباره فوسوس. در فوسوس محی الدین درباره عرفان، فوسوس فارابی درباره فلسفه است. حالا معلم ثانی یعنی فارابی در فوسوس اینطور گفته، مطلبی گفته که اونم معید کلام ماست، اونم داره بیان میکنه که ما چندین حجاب داریم. اوشون میگه که نفس تو خودش حجابه. حالا اگر بدن رو هم که لباس نفسه زمین میکنی ببین حجاب چند تا میشه. نفس تو حجابی است تا چه برسد به این که بدن را زمینه کنی که لباسی بر این حجاب پوشونده میشه، وقت حجاب در پی حجاب میشه. قال المعلم الثانی در فصوص ان لکم من قطاعون، برای تو از نای خود تو یعنی از نای نفست پوششی است و حجابی است، پرده ای است، تا چه رسد به لباسی که از ناحیه بدنت میاد، که این لباس پوشش بیشتری است. پس خود نفس تو میشه پوششی برای تو، بعد بدنت هم میشه پوشش مجدد. اون وقت تو با این بدن، تو که نفسی که خودش پوشش است، با این بدن که پوشش اضافه است، میخوای خدا رو درک بکنی. خب این درک انورای حجابنه. البته این قسمت دیگه که از درک خداوند و شهود خداوند من ورای حجابه در کلام فارابی ذکر نشده، حالا یا تو کلامش نیست یا صدر نقل نکرده، اونو من دیگه مراجعه نکردم. عبارت فارابی اینو میرسونه که تو خودت قطاع و پرده هستی، بدنت هم اضافه بشه که اون لباس نفس توست، اونم پرده زخیمتر، وقت تو دارای لااقل دوتا پرده میشی. این هم حرف ما رو تایید میکنه که ما ذاتمون پرده است. این هم داره تایید میکنه حرف ما رو که ذات ما پرده است. و حالا اگه خواستیم با این ذاتمون خدا رو مشاهده کنیم، مشاهده انورای پرده است، مشاهده انورای حجابه. خب بحثمون شد. نتیجه ای که ما در این فصل گرفتیم این بود که حقیقت خدا را بشر نمیتواند درک کند، زیرا که بشر اگر هم هر چقدر خودش را تلطیف کند، هر چقدر خودش را ترقی دهد، بالاخره آخر سر خدا را انورای حجاب داره میبینه، و چون انورای حجاب داره میبینه، خدا را اونطور که هست نمیتونه مشاهده کنه، بلکه خدا را در آینه خودش داره میبینه و خدا رو به اون اندازه‌ای که آینش نشون میده میبینه. انسان‌هایی هستن که آینه‌هاشون به اندازه کوچکه، خب خدا رو به همون اندازه میبینن. انسان‌هایی هستن مثل انبیا، مثل اولیا که آینه‌های بزرگ دارن، خدا رو بهتر میبینن. هر کسی خدا رو در آینه خودش و از طریق حجاب خودش داره مشاهده میکنه. هیچ کس خدا رو بدون حجاب مشاهده نمیکنه. این بیانیه که ما داشتیم. البته عنوان فصل همونطوری که اشاره کردم مربوط به انسانه، یعنی میگه انسان نمیتواند حقیقت خدا رو درک کنه، ولی در لابلای مباحث ملاحظه کردید که گفتیم هیچ موجودی از موجودات نمیتواند خدا رو اونطور که هست درک کند مگر خود خدا. تنها موجودی که خدا رو بی حجاب میبینه خودشه، بقیه همه با حجاب میبینن. این فصل تموم شد، فصل بعدی ان شاءالله جلسه بعد.